سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 با وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. حکومت سرپرست طالبان شمار قربانیان انفجار دیروز در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز را بیش از 30 تن اعلام کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در تویتر نوشته که 43 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. در 3 روز گذشته علاوه بر رویداد کندز، مسجد شیعیان در مزار شریف و یک مکتب و مرکز آموزشی در دشت برچی کابل هدف انفجارها قرار گرفتند که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان می گوید که جنجال بر سر آب افغانستان با ایران از راه گفتگو حل شده می تواند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز در پیام گفت که افغانستان به همه تعهداتی که در باره آب از پیش داشت و حالا دارد پایبند است. و افزوده که در این اواخر در اثر خشکسالی ها افغانستان با کمبود آب روبرو شده، شاید حقابه ایران هم متأثر شده باشد. سمنگانی گفته که حکومت آنها آماده است تا نگرانی ایران را از راه گفتگو رفع کند. یک روز پیش از این محمد مخبر معاون رئیس جمهور ایران از طالبان خواست که مسئله آب با آن کشور را به زودترین فرصت حل کند. نریندر مودی صدر اعظم هند بار دیگر خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده است. پس از آن که طالبان در 24 ماه اسد پارسال دوباره قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، جامعه جهانی و کشورهای منطقه به صورت دوامدار بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید میکنند، اما طالبان میگویند که حکومتشان همشمول است. مودی دیروز در تویترش نوشت که دهلی نو از حکومت همشمول در افغانستان حمایت میکند. قرار است که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هفته آینده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ اوکراین دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که این دیدار در 26 اپریل صورت خواهد گرفت. گوترش امیدوار است که این دیدار صلح را به اوکراین بازگرداند. و روسلان کازاکبایف وزیر خارجه قرقیزستان از مقامش کنارگیری کرد. اربول سلطان بایوف سخنگوی ریاست جمهوری قرقیزستان دیروز به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که کازاکبایف به خواست خودش کنار رفته، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. من جعفر احمدی هستم در ادامه این برنامه. رویداد مرگبار در کندز، گفته می شود که کودکان هم در میان قربانیان شاملند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات انفجارهای اخیر در افغانستان را شدید نکوهش کرد.
در اعلامیه دیروز شورای امنیت گفته شده که تنظیم کننده ها، تمویلگران و حامیان چنین جنایت های تروریستی نیز باید به پنجه قانون سپرده شوند.
طالبان گفتند که از تکرار حملات مرگبار جلوگیری می کنند. نظر یک تحلیلگر را پرسیده ایم.
طالبان تحت هیچ شرایطی در وضعیتی قرار ندارد که بتونه این خلای امنیتی و مدیریت سیاسی را پر کند.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در فشرده خبرها هم آمد، ولسوالی امام صاحب ولایت کندز دیروز صحنه انفجار مرگبار بود. جان باختن ده‌ها تن به شمول کودکان تایید شده. کسی یا گروه هنوز مسئولیت رویداد را نپذیرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی حکومت طالبان تایید میکند که انفجار در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز تلفات سنگین به مردم وارد کرده. ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشته که 33 تن در این رویداد جان باختند و 43 تن دیگر هم زخم برداشتند. به گفته مجاهد شمار از کودکان هم در میان قربانیان شاملند. بر اساس گزارش‌های انفجار انگام عبادت دیروز در خانقاه مسجد مولوی سکندر در ولسوالی امام صاحب رخ داد. سخنگوی حکومت طالبان بیان که از گروه مشخص نام ببرد عاملان انفجار کندز را فتنه‌گر و عناصر شریر خوانده است. او از تلاش برای بازداشت و مجازات عاملان این رویداد هم خبر داده. شاهدان و منابع محلی میگویند رویداد انگام عصر دیروز با وقوع پیوست که عالمان دینی، طالبان و مردم در خانقاه مدرسه مولوی سکندر مشغول ذکر بودند. حاجی محمد الله از باشنده های ولسوالی خان‌آباد که شاهد رویداد بوده بر رادیو آزادی گفت که شمار تلفات انفجار دیروز سنگین است.
بم بوده یا حمله اداری بوده. در این حادثه 33 نفر بشمول 5 طفل که شامل اطفال هم می شوند متاسفانه شهید شدن و حدود 50 نفر هم ما زخمی داریم که وزنی بعضی زخمی با متاسفانه وخیم است.
تا هنوز هیچ گروه مسئولیت انفجار در خانقاه مولوی سکندر در ولایت کندز را نپذیرفته است. عصر دیروز انفجار هم در نزدیکی کفایت سنتر در منطقه دارالامان کابل رخ داد که گفته می شود در آن یک رنجر طالبان هدف قرار گرفت. در 3 روز گذشته علاوه بر رویداد کندز، مسجد شیعیان در مزار شریف و یک مکتب و مرکز آموزشی در دشت برچی کابل هدف انفجار قرار گرفتند که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. آمار دقیق تلفات این رویدادها تا هنوز معلوم نیست، زیرا طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت‌های بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کردند.
می‌دانید که کابل پایتخت افغانستان و چند ولایت دیگر در 3 روز گذشته شاهد حملات مرگبار بودند. بر اساس گزارش‌ها در این حملات بیشتر به شیعیان تلفات و زیان رسیده. اما چرا؟ این سوال را جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی با عارف سحر آگاه امور تروریسم بین‌المللی مطرح کرده.
این حملات یا موج از خشونت ها که علیه هزاره ها و شیعیان در افغانستان در این روزهای اخیر اتفاق افتاده در قدم اول دو مسئله را آشکار میکنه. مسئله اول اینه که همون ایده و فرهنگ هزاره کشی و شیعه کشی در افغانستان استمرار میابه و در نقطه ها و در تیکه های از تاریخ که افغانستان در یک خلأ امنیتی و مدیریتی قرار میگیره این خشونت ها علیه هزاره ها و شیعیان تشدید میافه. بحث دیگه ای که خیلی آشکار میشه اینه که طالبان تحت هیچ شرایطی در وضعیتی قرار نداره که بتونه این خلأ امنیتی و مدیریت سیاسی را پر کنه. بنابراین گروه های تخریبگر و حتی نیروهای خود طالب که تفکر ضد هزارگی و ضد شیعی داره از این فرصت استفاده کرده علیه هزاره ها این خشونت ها را اعمال میکنن که در نتیجه به این مسئله میرسیم که طالبان یک ملغمه ای از گروه های تروریستی است که تحت هیچ شرایطی تحت یک چتری واحد و یک ارزش واحد قابل جمع نیستند.
آقای سر، طالبان گفته بودند که جنگ در افغانستان پایان یافته. اکنون با آغاز بهار چی شد که عملات باز هم افزایش یافته؟ آیا صفحه تازه از جنگ در افغانستان گشوده شده؟
اول اینکه جنگ در افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان به پایان نرسیده، به دلیل اینکه خود طالبان بودند که در افغانستان در برابر حکومت مرکزی و نیروهای خارجی جنگ میکردند. با به قدرت رسیدن طالب هیچ تغییر ساختاری و تغییر ذاتی و فطری در ماهیت این جنگ و بر سر مدیریت این جنگ در افغانستان پدید نیامده. بنابراین جنگ در افغانستان به نظر من که وارد یک فاز جدیدی از خشونت‌های خیلی پیچیده میشه که بازیگرای منطقه و فرامنطقه در آن درگیر خواهد بود.
همان گونه که غربی ها پیشبینی کرده بودند، میشه گفت که گروه داعش اکنون به بزرگترین آزمون امنیتی در برابر حکومت طالبان و مردم افغانستان مبدل شده؟
حضور داعش در افغانستان تا اینجای کار را خیلی خیلی واضح و روشن نیست. ما در زمان جمهوریت روایت های متفاوت و گفتمان های متفاوت پیرامون حضور داعش در افغانستان داشتیم که هیچگاهی قادر نشدیم که بتانیم به نتیجه واحد برسیم که آیا داعش در افغانستان حضوری خیلی فعال داره یا خیر، آیا میتونه به هراس و مخمسه امنیتی ملی برای افغانستان تبدیل شود یا خیر. اما از آنجایی که طالبان و سایر گروه های تروریستی به عنوان همکار و بازو با هم دیگه همکاری کردن که شامل داعش هم میشد، فعلا داعش به نظر من نمیتونه که خطر خیلی جدی در برابر مردم افغانستان و طالب باشد، کما اینکه هیچ تفاوتی من بین طالب و داعش نمیبینم. اما اگر طالب بتونه یا این که بخواهد از دستورات کشورهایی که طالب را تا اینجا کار همکاری کرده سر باز بزنه، طبعا که این کشورهای حامی طالب در منطقه و خارج از منطقه داعش را تقویت خواهد کرد که در نهایت هم در اون صورت میتونه که داعش یک خطر خیلی جدی هم برای طالب و هم برای مردم افغانستان به حساب بیاید.
عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی با ما صحبت میکرد. حملات انفجارهای روزهای اخیر بر شما چقدر تأثیر کرده؟ تا چه حد نگران هستید و خواستتان از مقامهای حکومت سرپرست طالبان چیست؟ به این شماره پیامگیر رادیو آزادی میتوانید پیام بفرستید: 00420221124138. شماره واتساپ هم داریم: 00420221124601. در فیسبوک ما هم نوشته می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر.
حالا که از بیش از یک ماه به این سو در اوکراین جنگ است، مردم اوکراین اینجا می آیند. به آنها خانه و همه چیز داده می شود، به آسانی پذیرفته می شوند و زندگی برایشان خیلی آسان است. اما برای ما مردم افغانستان چنین نیست.
اما حالا در مورد واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل به حملات و انفجارهای اخیر در افغانستان به شما میگوییم. شورای امنیت حملات را شدید نکوش کرده و سازمان عفو بین الملل میگوید که حکومت طالبان و نظام گذشته افغانستان نتوانستند امنیت هزاره ها را تامین کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با نکوهش کردن حملات اخیر در افغانستان خواسته است تا مسئولین چنین رویدادها به عدالت کشانده شوند. در اعلامیه دیروز شورای امنیت گفته شده که تنظیم کننده ها، تمویلگران و حامیان چنین جنایت های تروریستی نیز باید به پنجه قانون سپرده شوند. در ادامه اعلامیه آمده است که این گونه حملات به هیچ صورت قابل توجیه نیست. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل هم میگوید حملات اخیر در افغانستان نشان میدهد که چنین رویدادهای سیستماتیک علیه هزاره ها ادامه دارد. این نهاد با نشر یک رشته توییت ها گفته است که نه حکومت طالبان و هم نظام گذشته افغانستان توانستند جلوی حملات بر هزاره ها را بگیرند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که باید مقام ها در افغانستان از این اقلیت محافظت کنند.
با روی کار آمدن دوباره طالبان در ماه آگست 2021 شاید بوده ایم که چنین عملات ادامه داشته. با رویدادهای اخیر گفتم می توانیم که عملات افزایش یافته. برای جامعه جهانی مهم است که این گونه عملات را محکوم کند و از مقام ها بخواهد که از اقلیت هزاره ها محافظت کنند.
سازمان عفو بین الملل در رشته توییت های دیشب گفت که تنها در حمله بر یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف که روز پنجشنبه رخ داد حداقل 31 تن جان باختند و 90 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. از سوی دیگر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ میگوید که طراح حمله اخیر در مزار شریف بازداشت شده. در خبرنامه این ریاست آمده که فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی نامنهاد گروه داعش برای بلخ بوده. یک روز پیشتر از این 3 انفجار یک مکتب و یک آموزشگاه در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی در کابل را هدف قرار داد. پیش از این آمریکا و سازمان ملل متحد هشدار داده بودند که داعش در افغانستان به سرعت در حال رشد است. آگاهان امنیتی میگویند که طالبان خطر داعش را که افغانستان با آن روبروست جدی نگرفتند و این گروه را تهدید اندک میدانند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پناهجویان افغان در فرانسه می گویند که با حضور میلیون ها پناهجوی اوکراینی در اتحادیه اروپا، توجه کشورهای عضو این اتحادیه به پناهجویان افغان کم شده. برخی از سازمان های مدافع مهاجران هم از آنچه برخورد دوگانه با مهاجران می دانند انتقاد کردند. در این گزارش به یک محل بود و باش افغان های مهاجر در فرانسه نگاهی انداخته ایم.
کمپ در حاشیه شهر پاریس پر از مهاجرین است. اکثر این مهاجران افغان ها هستند. همه زیر خیمه های پلاستیکی شب و روز خود را سپری می کنند. کمتر اتفاق می افتد که غذای کافی بخورند و با شکم سیر بخوابند. لال محمد پناهجوی 27 ساله افغان که از این وضعیت به سطوح آمده می گوید:
حالا که از بیش از یک ماه به این سو در اوکراین جنگ است، مردم اوکراین اینجا می آیند. به آنها خانه و همه چیز داده می شود. به آسانی پذیرفته می شوند و زندگی برایشان خیلی آسان است. اما برای ما مردم افغانستان چنین نیست. فکر می کنم اینجا دیگر به ما احترام قائل نمی شوند.
آنچه این پناهجویان را بیشتر نگران ساخته، اعلان تازه دولت فرانسه است که گفته نزدیک به 100,000 محل را برای پناهجویان اوکراینی اختصاص می دهد. شماری از سازمانهای خیریه نیز باور دارند که با پناهجویان برخورد دوگانه می شود. نیکولاس لاوری عضو سازمان خیریه پانتین سولیدایر است.
با فراهم شدن زمینه برای اوکراینی ها خیلی سخت است. تصور کنیم که شرایط برای پناهجویان از افغانستان، سوریه و اریتریا دشوار شده. واقعا این برخورد دوگانه تکان دهنده است.
شمار مهاجرانی که در این پارک در منطقه موسوم به پانتین فرانسه زندگی می کنند به بیش از 150 نفر می رسد. اکثرا مردان جوانی هستند که خانواده هایشان با آنها نیست. امان الله که یکی از این پناهجویان افغان است می گوید نباید برخورد دولت با پناهجویان متفاوت باشد.
وقتی مهاجر می شوید مهم نیست کی هستید. اگر یک شخص هستید یا یک خانواده فرق نمی کند. شما مهاجر هستید. فقط مهاجر. حکومت باید با شما کمک کند. نباید بین اوکراینی، افغان، سوری و کرد فرق قائل شود. حکومت باید همه آنها را کمک کند. از آنها بپرسد که چرا کشور خود را ترک کرده اند.
اکنون که نزدیک به 2 ماه از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 5 میلیون اوکراینی مهاجر شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر همکارم ستار فروغ با شما خواهد بود، اما پیش از آن آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد سه‌شنبه آینده 26 اپریل به مسکو می رود تا با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه در مورد تهاجم آن کشور بر اوکراین گفتگو کند. نخستین بار است که آقای گوترش به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین با مقام‌های ارشد روس دیدار می‌کند. همکارم جاوید نعیمی به شما بیشتر می‌گوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد امیدوار است که سفرش به مسکو و دیدار با مقام‌های ارشد روسیه صلح را با اوکراین بازگرداند. ایریکانیکو معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه به خبرنگاران در نیویورک در مورد آجندای سفر گوترش جزئیات داد.
تا اکنون چیزی که در اجندا شامل است دیدار با وزیر خارجه روسیه و صرف غذای چاشت است. سپس در این روز سرمنشی ملل متحد با رئیس جمهور پوتین میبیند، چیزی که آقای گوترش در نامه به هر دو رئیس جمهور نوشته. امین که انتظار دارد در مورد چیگونگی آوردن صلح فوری با اوکراین گفتگو کند.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی نامه هایی را به ماموریت های روسیه و اوکراین در این سازمان سپرده. دفتر گوترش میگوید که با حکومت اوکراین مشغول گفتگوست تا تاریخ برای بازدید آنتونیو گوترش از کیف نیز تعیین شود. با وجود تلاش‌های سیاسی، میدان‌های جنگ در اوکراین به ویژه شرق این کشور داغ‌تر شده. یک مقام ارشد نظامی روسیه گفته که کشورش در نظر دارد تا کنترل مکمل منطقه دونباس در شرق و بخش‌هایی از جنوب اوکراین را در دست گیرد. رستم مینیکایوف سرپرست فرماندهی مناطق مرکزی روسیه روز جمعه گفت که گرفتن جنوب اوکراین کمک میکند تا دسترسی به منطقه ترانسدنستر مالدووا که طرفدار مسکو است آسان تر شود. این منطقه هم مرز با اوکراین است. وزارت دفاع اوکراین در یک توییت گفته که بعد دنبال گرفتن جنوب این کشور روسیه قصد دارد مولدووا را اشغال کند، کشور کوچکی که با رومانیا کشور عضو ناتو مرز مشترک دارد.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم. ماین ها در غور هنوز از مردم قربانی میگیرد.
من پای من از دست دادم که از سولی خودم در مرکز میامدم و همراه بچم بودم. خداوند بیامرزش فوت کرد.
پیام های شما را هم داریم.
کمک میاید مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره.
پیش از گزارش درباره نگرانی از ماین های از قبل جاسازی شده در ولایت غور، بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این نشریه ها را آرش همایون مرور کرده.
نشریه میل آنلاین به حمله خونین اخیر در شهر مزار شریف توجه کرده. می نویسد که پلیس روز جمعه اعلام کرد که نیروهای طالبان یک جنگجوی مظنون گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را که این حمله بمی را طراحی کرده بود دستگیر کرده. میل آنلاین از قول آصف وزیری سخنگوی پلیس ولایت بلخ گفته که عبدالحمید سنگریار یکی از عوامل اصلی این حمله که توسط شاخه ولایت خراسان گروه داعش صورت گرفت دستگیر شده. داعش مسئولیت این حمله بمی در مزار شریف و حمله روز پنجشنبه در کندوز را بر عهده گرفته که در اثر آن 4 تن کشته و 18 تن زخمی شدند. میل آنلاین می نویسد. مقامات طالبان تاکید میکنند که نیروهای آنها داعش را شکست دادند، اما تحلیلگران میگویند که این گروه جهادی با یک آزمون کلیدی امنیتی در افغانستان مواجه است و بزرگترین تفاوت ایدئولوژیک بین طالبان و داعش این دو گروه اسلامگرا سنی این است که طالبان فقط به دنبال افغانستان آری از نیروهای خارجی بودند، در حالی که داعش خواهان خلافت اسلامی است که از ترکیه تا پاکستان و فراتر از آن امتداد داشته باشد. نشریه بریتانیایی دیل استار در مورد اینکه حکومت طالبان اپلیکیشن محبوب ویدیویی تیک تاک را غیر اخلاقی خوانده و ممنوع میکند مطلب را نشر کرده. دیل استار می نویسد انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته که حکومت آنها به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دستور داده تا برنامه ویدیویی تیک تاک را مسدود کند، زیرا به گفته او این برنامه نسل جوان را گمراه می کند و مطالب و برنامه های غیر اخلاقی را منتشر می کند. دیل استار می افزاید این اولین بار است که طالبان یک اپلیکیشن را پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان ممنوع می کنند. بر اساس گزارش ها با ممنوعیت و محدودیت اکثر سرگرمی ها در افغانستان، نوجوانان افغان برای دیدن کلیپ های کوتاه و خنددار به اپلیکیشن تیک تاک مراجعه می کردند. گرچه طالبان در سال گذشته در ابتدای به قدرت رسیدن وعده عملکرد نرمتر را داده بودند، اما به تدریج رانندگان را از پخش موسیقی در موترهایشان، زنان را از سفر و کار، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. به نوشته دیل استار، طالبان بسیاری از جنبه‌های مختلف فرهنگ افغانستان را هم مطابق با نسخه سختگیرانه خود از قوانین اسلامگرا سرکوب کردند.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی غور نگران ماین‌هایی هستند که از زمان جنگ شوروی سابق و جنگ‌های میان طالبان و نیروهای پیشین افغان در برخی از ولسوالی‌های این ولایت به جا مانده است. اکنون طالبان که در سال‌های گذشته خود بعضی از این ماین‌ها را جابجا کرده بودند، از تلاش برای ماین‌پاکی سخن می‌گویند. بیشتر در این گسترش بشنوید که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود که از ماین کنار جاده آسیب دیده است.
ایران ماندن چی کار بکنم؟ من با ای پای شل کاری هم کده نمیتونم، کاری هم عزیزم بر نمیایه. ما از حکومت امارت اسلامی می خواهیم که در زمینه پاکسازی مینا یک توجه خاص بکنن. مینای بوده که از حکومت سابق بوده، از حکومت فعلی بوده، امیار می خواهیم که پاک کنن که تا یکی دیگه مثل ما معیوب نشه.
انفجار ماین زندگی عبدالصبور 28 ساله را برای همیشه تغییر داده. او موترسایکل یک پای و پسر 8 سالش را در مسیر فیروزکوی مرکز ولایت غور از دست داد.
مدت 7 ماه میشه که من می پایم از دست دادم که از سولی خودم در مرکز می اومدم که مسیری رو دیگه همراه بچه‌م بودم که بچه‌م تقریبا 8 9 ساله بوده پشت سر سوار بوده دیگه بچه‌م خداوند بیامرزش فوت کرد. خیلی مشکلات به سرم اومده بعد از او. بعد از 6 ماه میشه که حداقل نفقه 7 سر فامیل من نمیاد به دوش من است.
محمد مجاهد یک باشنده دیگر شهر فیروزکو با عبدالصبور موافق است. این شهروند 36 ساله برای دو آزادی و از تاثیر ماین‌های کنار جاده‌ای بر زندگیش قصه کرد.
سال پیش به برج جوزا یکی از خویشاوندان ما که دریور موتر سراشه بود و در لین فیروزکو دولتیار مسافرکشی میکرد، اما متاسفانه یک روز موتر ازی در مسیر شورای فیروزکو دولتیار به ماین کنار جاده برخورد میکنه و خودش شهید میشه و همچنان موترش کاملا تخریب میشه. فعلا عزیزی از خانواده 5 نفری به جا مونده که اینا کلا زیر سند هستن و نمیتونن کار انجام بدن. دیگه مشکل بعد اقتصادی اینا به سر میبرن. ما از امارت اسلامی خان عزیزی هستیم که همین ماینای کنار جاده ای که از جنگ حکومت پیشین و طالبان به جا مونده اینا را پاکسازی کنن.
عبدالحمد نوری آمر شفاخانه ولایتی غور برای دو آزادی گفت که آمار تلفات ناشی از انفجار ماینای کنار جاده در غور نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما او گفت که خطر ماینا هنوزم موجود است.
در حکومت جدید بعد از سقوط حکومت جمهوریت ما خوشبختانه تعداد تلفات ما در ماینای یا مواد منفجر نشده خیلی آمار ما پایین آمده. ما باز هم بروی اون هم متاسفانه در لابلای همین حکومت ما 18 تن مجروحین یا زخمی هایی داشتن که در شفاخانه ولایتی غور منتقل شده.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی غور خواستار خونسازی ماینای کنار جاده ای هستند که از جنگ‌های گذشته باقی مانده. ذبیح‌الله وفا موافق است. او نگرانیش را این گونه بیان کرد.
ماینای کنار جاده متاسفانه یکی از موضوعات خیلی مهم و قابل نگرانی هست که از زمان جنگ که بین حکومت پیشین و نیروهای امارت اسلامی در گذشته وجود داشت، جنگایی که وجود داشت، ماینای کنار جاده ای که اینا جاسازی میکردن، متاسفانه این مشکل فعلا هم وجود داره که